دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان داریم همچنان با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. و همین ابتدای برنامه دعا میکنم: اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا، یا فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله. افتخاری رو داریم که امروز هم خدمت آقای حسینی عزیز و نازنینمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن. امیدواریم که طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه الهی تا اینجا قرار گرفته باشه
انشاءالله.
مفتخریم که در خدمت عزیزان هستیم و با بخش احکام اینجا.
بسیار خوب. من میتونم حدس بزنم که در سیر بیان احکام، با توجه به اینکه دیگه در آستانه عید سعید فطرم هستیم و وعده‌ای که قبلا شما داده بودید امروز بحث زکات فطر رو داشته باشیم انشاءالله خدمتتون.
و اگر انشاءالله فرصتی شد چند تا مسئله دیگه هم خواهیم گفت.
بسیار خوب.
فقط این دعای زیبایی که شما خوندید منم این دعا رو بخونم. در حدیث امام صادق علیه السلام هست که دهی آخر ماه رمضان این دعا خونده شود: اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعتون او ذنبون تعذبنی علی. یعنی خدایا پناه میبرم به جلال وجه کلکری، اون کرم و لطف و بزرگواری که ما از شما سراغ داریم و وعده به ما دادی، پناه میبرم که این ماه رمضان تمام بشه یا نه همین امشب من به صبح برسد و من هنوز آمرزیده نشده باشم. نه، پناه میبرم به اون کرامت تو، کرم تو، لطف تو، بزرگواری تو. حیات ماها که دردنو به کتمن. خداوند در روایت هم داریم خداوند در هر روز ماه رمضان چه مقدار رو می آمرزه، بعد در شب و روز جمعه در هر ساعت و در آخر ماه رمضان به اندازه ای که در تمام ماه رمضان آمرزیده در پایان ماه رمضان می آمرزه. حتما حتما انشاءالله ما یکی از اون آمرزیدگان خواهیم بود انشاءالله. من یه اشاره کوتاهی کنم قبل از احکام، فقط یه فراز بسیار کوتاهی دعای 45 صحیفه، صحیفه سجادی امام سجاد.
بله،
خیلی دعای زیبایی است. حتما عزیزان تقاضا میکنم یه سری بزنن به صحیفه سجادی، دعای 45. در یه فرازی حضرت وقتی میخواد وداع کند: فنحن مبدعوه، ما وداع میکنیم با این ماه. وداع من عز فراقه علینا و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا. وداع کسی که سخت جدای ماه رمضان برو، غمنا جدای ماه رمضان ما رو به غم و غصه انداختی. آوحشنا، به وحشت افتادیم از جدایی ماه رمضان. خیلی مهم آدم چجوری از ماه رمضان، چه درکی از ماه رمضان داره
و چه حقیقتی از ماه مبارک رمضان رو میتونه ببینه و درک بکنه.
اینجوری میخواد ودا بکنه، خداحافظی کنه. بعد اشاره کردیم در جلسه حضرت عرضه می‌دارد اللهم صل علی محمد و آله، مجبر مصیبتنا به شهرنا، تو جبران کن این مصیبتی که به ما رسید و این ماه رو داریم از دست میدیم. و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا. خیلی دعای زیبایی، سلام‌های خداحافظی داره. شما در سلام میدیم، دو تا سلام داریم، یه سلام آمدن یه سلام ودا. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، السلام علیک من شهر غربت فیه الامال، السلام علیک، السلام علیک. یه وداع بسیار جانسوزی. من فقط همین، من نمیفهمم، واقعا من نمیفهمم. درک امام سجاد سلام الله علیه میخواد. یک وداع جانسوزی امام سجاد با ماه رمضان داره، مصیبت سنگینی که داره از این ماه رمضان جدا میشه.
وقتی که فرازهای این دعا رو میخونیم تازه میفهمیم که تو چه هوایی داشتیم نفس میکشیدیم و چه فرصتهایی برامون فراهم شده و مثل همیشه چقدر راحت از دستشون دادیم.
و من باز همینجا تقاضایی داشته باشم، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله تو همین مراقبات می نویسن که از کار مهم این است که آدم آخر ماه رمضان که میشه به حساب خودش برسه چیکار کرد و عهد ببنده که خوبی ها رو در بعد از ماه رمضان ادامه بده. آقای شریعتی، الان ببینید چقدر مساجد آباده، چقدر تلاوت قرآن فراوانه، چقدر آرامش هست. این اون گناه ها کم میشه. میدونی در ماه رمضان مراجعه به دادگاه ها کم میشه، یه آرامش تو زندگی بله. هست. این محبت، این صفا، این صمیمیت، این جماعت ها، این نماز ها، سخنرانی ها، مناجات ها، نماز شب ها، تلاوت قرآن ها، صدقات، دستگیری ها، چقدر افراد تو ماه رمضان از فقرا و نیازمندان دستگیری. اینا رو، این سنت های حسنه رو
انشاءالله ادامه بدیم. آقا حسینی، الحمدلله احکام هم در این ماه خیلی مورد استقبال مخاطبین خوبمون قرار گرفته. دست مریضات خدا قوت و خسته نباشید، به شما و آقای رکنی و همه دوستانی که بالاخره دست به دست هم دادن تا این اتفاق مثبت بیفته. امروز برای ما چی ارمغانا بود؟
چون همطور که اشاره فرمودید در آستانه عید فطر هستیم، احکام زکات فطر رو میگم، اگر انشالله رسیدیم احکام دیگر هم باز اشاره میکنم. باز شماره ها رو از اول برای زکات فطر از اول بگیم که حساب جدا نشه. سوال اول یا مسئله اول، ببینید خیلی 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 ساده، زکات فطره بر کیا واجب هست؟ چه زمانی واجب هست؟ مقدارش چقدره؟ مسئله اول بر خود انسان و کسانی که نانخور ما هستن، یعنی خرجیشون با ما هست. خیلی ساده، من، خانومم، بچه هام، اگر احیانا پدر مادر من خرجیشون با من هست، بچه هایی که خرجیشون با من هست، هر کسی که نانخور من حساب میشه خرجیش با من هست، زکات فطرش بر من واجب. من خودم هستم، با همسرم دوتا، مثلا دوتا اولاد دارم، پنج تا اولاد دارم، پدر و مادرم یا کسای دیگه، احیانا ممکنه دیگرانی هم باشن که من پذیرفتم، خرجی اونها رو، اونا نانخور من حساب میشن،
سر سفره من نشستن،
سر سفره من هستن. برای اینها، اینا زکات فطر، اینا بر من واجب هست. سوال دوم، مقدار زکات فطر چقدره؟ برای هر نفر، برای هر نفر 3 کیلو. 3 کیلو، حالا گندم بدن، برنج بدن، خرما بدن، هر کدوم از اینا رو بدن فرقی نداره. خیلی ها سوال میکنن آقا مثلا ما قوت غالبمون به اصطلاح خودمون همش برنج میخوریم، حالا اشکال نداره گندم بدیم؟ نه، خیلی خوبه برنج حساب بکنید، ولی اشکالی
هم نداره.
خیلی هم خوبه، هم موافق احتیاط هم هست برنج حساب کردن، خیلی خوبه، ولی الزام نداره. پس بنابراین برای هر نفر 3 کیلو گندم، برنج، خرمایی که از این چیزها، که مثلا اگر ما یه خانواده 5 نفره هستیم، پدر، مادر، 3 تا اولاد، این 5 نفر 5 تا 3 کیلو
15 کیلو گندم، برنج، خرما مثلا.
بله. سوال سوم، آیا اینجا میشه پولشو داد یا نه؟ ما در بحث کفارات عزیزان حتما یادشونه گفتیم در کفارات نمیشه پول داد، ولی اینجا میشه پولش داد. اینجا استثنا در زکات فطره شما هم میتونی 15 کیلو گندم بدی، 15 کیلو برنج، مثلا یه خانواده 5 نفره حساب کردین، 5 نفرن، 15 کیلو گندم، برنج، خرما به فقیر بدین، یا نه پولشو بدین، اشکالی نداره. پول گندم حالا معمولا این روزا اعلام میکنن، حالا اعلامم نمیخواد، خودتون سوال بکنین گندم کیلو چنده. حالا خیلی چیزی پیچیده ای نیست، بله. حالا گندم مثلا کیلوی 2000 تومنه، کمتر بیشتر هرچی، اگه گندم حساب کردی کیلو 2000 تومن، 3 کیلو پولشو میتونید بدید یا خودشو بدید. پس در کفارات چند بار گفتیم؟ در کفارات گفتیم باید خود گندمو بدید، خود برنجو بدید، خود ماکارونی مثلا اونا که مثال زدیم، نانو خودشو باید بدید. نمیتونید پولشو بدید
مگر اینکه وکیل بکنیم مثلا،
ولی اینجا نه، در زکات فطره میتونید پولشو بدید. پس اینم سوال سوم،
به کی بدیم؟
سوال چهارم احسن، به کی بدیم؟ به فقیر باید بدیم. خب حالا فقیر کی هست؟ اینم خیلی مهمه آقای شریعتی. ما گاهی وقتی میگیم فقیر، فقیر شرعی، فکر میکنن فقیر این است که مثلا الان رو به قبله خوابیده باشد و مثلا دیگه امشب فردا. نه، فقیر این نیست. من خیلی ساده تعریف بکنم فقیر، اگه بخوایم ساده بگیم، یعنی کسی که هشتش گرم نهه، زندگیش
دخل و خرجش با هم یکی،
نمیخونه، این میشه فقیر. چرا نداره؟ چرا نداره؟ بخونید، فرض بفرمایید که ناتوانه، نمیتونه کار بکنه، یا نه کار مناسبی نیست. ای آقا جوان به این هیکل این فقیر، خب کار نیست، داری کار بهش بده، الان بیکاریه، کار نیست، کار نداشته باشه. نه اینکه کار هست و تنبلی میکنه،
اون بحثش جداست،
اون بحثش جداست. پس بنابراین فقیر با این تفصیلاتی که گفتیم به چنین آدمی میشه داد. این سوال سوم. سوال چهارم، مقدم در زکات فطره کیه؟
کیا اولویت داره؟
ببینید، قطعاً اولویت ارحامه، خیشاوندان ما هست. خیشاوندان که میگیم فقط واجب و نفقه نباشه، پدر و مادر من،
همسر من،
فرزندان من، اینا واجب و نفقه منه. من هزینه پدر و مادرم، هزینه همسرم، هزینه فرزندانم، البته به ترتیب، قبلا اینو چند بار گفتیم، مقدمه بر همه همسرم هست. اگر من هزینه همسرم دادم و میتونم دارم اضافه، پدر مادرم، اولاد من، اونام واجب النفقه، اونا ردیف بعدی قرار،
حتی اگر ازدواج کرده باشند و رفته باشند.
پس اینا میشن واجب النفقه من، نفقه اینا بر من لازمه، واجبه. آقای شریعتی، من اجازه بدید از هر بهانه استفاده بکنم، یه بار دیگه اینجا عرض بکنم عزیزان، این کتابا رو ببینید، رساله ها رو ببینید، ما یه واجب داریم یه مستحب. شما الان رفتید مسجد نماز ظهر عصر، نماز واجبه، نافله بخونید میشه مستحب. واجب از مستحب اشتباه نکنیم، قاطی نکن. یه واجب داریم مستحب، نفقه واجب و نفقه شما این جز واجبات، این همطور که نماز خوندی، اگر پدر و مادرت نیاز مالی دارند، شما میتونی نیاز مالیشو برطرف کنی، هزینه خودتو، خانمتو، مقدم، تمام؟
بله.
پدر و مادرت، پدر بزرگت، مادر بزرگت، فرزندت، نوه تو نیاز مالی دارن، واجب و نه مستحب، کار با مستحبات نداری، واجب و نفقه تو هستن. اینا رو نیاری تو بحث زکات، زکات فطره به این ربطی نداره، تو باید نفقه اینا رو تأمین میکردی. پدرت باشه، پدر بزرگت باشه، فرض مخصوصا خانوما یادشون باشه. بعضی از خانوما مثلا یه ارثی بهشون رسیده، خانوما بیشتر توجه بفرمان، یه خانم یه ارثی بهش رسیده، هیچ نیازی هم نداره، نفقهش به عهده شوهرش. میبینی خانم دخترت گرفتاری مالی داره، پسرت گرفتاری مالی داره، نوه تو گرفتاری مالی داره، مشکل مالی داره، حاج خانم این ارث رو صندوق پسنداز نیذار. اینا واجب النفقه تو هستن، یعنی واجب هزینه اینا رو تامین، مستحبات رو نمیگیم، واجب النفقه،
یعنی وظیفت این کار انجام بدی.
این نماز خون الان از نماز برگشتید، نماز واجبه، اینم واجب، اینم واجبات مالی ما هست. یه وقت نگفتیم امام رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله وقتی این چهار دسته رو می‌خوان سیج بکنن، می‌فرمان همسر، پدر مادر، اولاد، چهارمیش هم نوشتن. ما چهارمیش وقت نگفتیم. یه عزیز خیلی جالب، بینندگان ما خیلی زیرک و هوشیار و مراقب و
همیشه همینجوریه،
افتخار می‌کنه واقعا، الحمدلله. پیامک داده بود که آقا شما چرا چهارمیش رو نگفتید؟ ما چهارمیش کدوم بود ما نگفتیم؟ تو رساله هست، امام داره تو رسالهش. چهارمیش اگر شما یه پرنده‌ای رو تو خونه حبس کردی، یه کبوتری، یه قناری، یه مرغ خروسی تو خونه، آزادش کن بره، و ما من دابت الا علی الله رزقها. این کبوتر رهاش کن، خدا روزیشو میرسه. شما که حبسش کردی، دین خیلی لطیفه آقای شریعتی.
اون پرنده هم میشه واجب و نفقه،
واجب و نفقه تو. باید خورد و خوراکیشو بدی، یا در خونه رو باز کن بره، آزادش کن تو هوا بره، مرغ و خروس ولش کن بره. اگر وقت دینی که میگه کبوتر تو خونت واجب و نفقه توست، قناری تو خونه واجب و نفقه توست، مرغ و خروست واجب و نفقه توست، وقت این دین راضیه که پسر من، نوه من، دختر من، پدر من، مادر من، اینا گرفتاری ما، همسر من گرفتاری مالی داشته باشن و من وظیفه نداشته باشم، پس اینا میشن واجب النفق. این برای چندمین بار عزیزان مخصوصا از کلم خانوما توجه داشته باشن. اگر یه پولی دارن، درآمدی دارن، حقوق میگیرن، بازنشستگی میگیرن، ارثی بهشون رسیده و بچه‌هاشون نیاز دارن، پدر مادرشون نیاز دارن، گرفتاری دارن، واجب النفق. شما که خرجی نداری که، شما که نفقت با شوهرته. یا نه بگو آقا شوهرم از دنیا رفته، خب باشه، بیش از خرج خودت اضافه آمد، اینا میشن واجب النفقه.
باید بهشون کمک
بکنیم. باید بهشون کمک. پس ما سوال اینه که آیا زکات فطره رو به واجب النفقه میتونیم بدیم؟ نه خیلی. نه اونا واجب النفقه باید تامین میکردیم، ولی به ارهام غیر واجب النفقه. من خواهش میکنم عزیزان، کار خیلی سخت نیست، خیلی پیچیده نیست. الان زکات فطره رو بذار کنار، شما بذار کنار، رو میگیم زمان گذاشتنش رو بذار کنار، بگر تو ارهام خویشاوندان،
از برادر خواهر شروع کن.
برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، برادرزاده ها، خاله زاده ها، عمه زاده ها، دختر عموها، دختر، اگر فقیره، فقیرم با این تعریفی که ما گفتیم.
و معمولا از زادگی خودمون میدونیم کیا دور برامون محتاجن و نیازمندن و
فقیرن. الان شما میبینید دختر عمو، دختر خاله، برادری، خواهر، اینه که ما گفتیم مسکن نداشته باشه میتونه بهش بگی، میتونی زکات فطره بهش بدی، خوراکش، پوشاکش، لوازم زندگی، یخچالش، فرشش، نمیدونم گرمایش، سرمایش، پنکه‌ای نداره تو اینا، اینا معطله. نباید از روی قبله خوابیده باشه که. بابا خیلی دین لطیفه.
اگه کسی ورشکسته شده باشه چی؟
گرفت بدهی داشته باشه.
گرفتار
بدهی مالیش چه اشکال داره؟ در بدهی ها بهش بدین. عرض کردم ببینید لطافت دین رو. حتی میگه مرکب سواری اگر نیازشه و در شأنشه، تو اونم میتونی شما زکات بهش بدی. و برای تهیه مرکبش اینقدر سخت نگیریم فقیر رو. اگر گرفتاره، خونه نداره، لباس نداره، لوازم زندگی نداره، گرمای سرمایش نداره، اینا رو میشه فقیر دیگه. نان شب محتاج حتما نباید نان شب باشه، هر کدوم از اینا. پس بنابراین این زکات فطره رو جدا بکنیم، به ارهام غیر واجب و نفقه به ارهام بدیم، از همش بهتر. بله آقا، من هیچ کسی تو ارهامم نیازمند نیست، هیچ کسی، ارهام من، برادر، خواهرها، همه عمه ها
الحمدلله دارن و زندگیشون هم
برمیخت. اگه دارن همه خوبه، بسم الله. نماز عید فطر که میریم اونجا تو مساجد معمولا زکات فطر جمع میکنن، صندوق کمیته امداد هست، بپردازید به اون. اگه اینا نداری، تو خویشاوندانت نداری، به اینا بپردازید، اشکالی نداره. اما اگر هست، اون حتما مقدمه، حتما مقدمه. این سؤال چهارم. سوال بعدی این است که حالا کسی که خودشون فقیرن، اگر کسی خودش فقیره، بر فقیر زکات فطر واجبه؟ نه، واجب نیست. کسی خودش فقیره واجبه. سوال ششم، نانخور اگر در یه شهر دیگری بود، من فرزندم دانشجو داره درس میخونه در یه جای دیگه است، سرباز جای دیگه، اونا نانخور من حساب میشن یا نه؟ بله، اینجا باشن یه جای دیگه، کوچیک باشن یا بزرگ، توجه داشته باشن. حتی اگر غروب شب عید فطر خداوند به عده اولاد بده، خدا رو قسم میدیم به حق زهرا سلام الله، خیلی ها سفارش کردن ما هم نباید یادمون بره، به حق صدیقه طاهره، همین اونایی که آرزوی اولاد دارن فرزند صالح بهشون عنایت بده، خیلی ها به ما میگن دعا کنید، خدا به حق صدیقه طاهره انشالله سلام الله علیه خانه همشون رو با قدوم فرزندان خوب و صالح به حق فاطمه زهرا نورانی و روشن بگردان. حالا اگر کسی شب عید فطر خداوندش فرزند، زکات فطر اینم باید حساب بکنه، یعنی فرقی نمیکنه یه ساعت به دنیا اومده باشه، اگر شب عید فطر بعد از غروب
یا 30 سالش باشه،
یا 30 سالش باشه، پس در این شهر باشه یا جای دیگه.
چه چیزی در مورد مهمونی رفتن شب عید فطر؟
احسن تو، این سوال بعدی بود، خیلی خوب شما به جای یادآوری فرمودید. سوال ششم این است که مهمان چی؟ ببینید مهمان اینی که من خیلی ساده میخوام عرض بکنم، اگر قبل از غروب شب عید فطر مهمان آمد خونه، ببین بعد از غروب میاد،
یعنی وقتی قبل افطار میاد،
قبل از افطار، اگر قبل از افطار آمد، میفرمان این زکات فطرش با شما هست. حالا دیگه این چیزی نمیشه دیگه. حالا شما 5 تا مهمون هم که داشته باشین، 5 تا 3 کیلو گندم میخوای بدین مثلا دیگه، حالا چقدر میشه مثلا؟ شما که دارین سفره رو میاندازید.
بله
حالا اینا مسئله شهریشو بدونن. اگر مهمان قبل از غروب آمد، البته بعضیا گفتن که به شرطی که نانخورش هم حساب بشه، حالا مثلا به این یه مهمانی نانخور، چون معیار نانخور حساب شدن هست، به هر حال احتیاطش خوب هست.
اگه بعد از افطار بیان چی؟
نه دیگه، اگه بعد از افطار باشه نه.
خیلی.
این سال هفتم. سال هشتم اینم خیلی مهمه آیه شریعتی، اینو خیلی ها باید مواظب باشن، متاسفانه گاهی مورد غفلت قرار میگیره. ببینید من مثال خیلی ساده بزنم، الان ما که سید هستیم، بنده که سید هستم، زکات فطرم رو به همه میتونم بدم، به سید یا غیر سید. ما که سیدیم زکات فطرمون رو به همه میتونیم بدم. اما جناب آقای شریعتی، نجم الدین شریعتی که از سادات نیستن،
توفیق نداریم در جمع سادات باشیم،
ایشون فقط میتونن به امثال خودشون بدن، به غیر سیدا بدن.
آها، من نمیتونم زکات فطرم رو به سادات بدم.
اینو مواظب باشن عزیزان. تذکرم میدن تو این مراکز، میگن مثلا زکات فطره سادات غیر سادات، این جهتش همینه. اگر شما خودت ساداتی، خب به هر کسی میخوای بدی، اصلا دیگه فکر نکنی، هر چی شد به هر کی دادی آزادی. اما اگر سادات نیستید، مواظب باشید وقت به سادات زکات فطره ندید،
به غیر سادات. آره. باید بدید.
البته من باز توضیح بدم اشتباه نشه، ببین تو صدقات مستحبی اینجور نیستا، یعنی از فردا نگید آقا به ما هر چی صدقه میخوایم بدیم دیگه مواظب باشیم به سید ندید. نه،
تو واجبات مالی باید مراقب.
آره.
بود
تو صدقه فقیر، صدقات مستحبی که ما روزانه صدقه مستحبی میدیم، اینا صدقات مستحبی ماست، اینا اشکال نداره، اینا رو اشکال نداره ما به سید فقیر بدیم. اما اینجا که زکات واجب هست، زکات فطره، شما که ساداتی به همه میتونی بدیم. من ساداتم، به هر کس میتونم بدم، ولی اگر کسی سادات نیست
دستش بسته تره.
آره. این کمی محدودتر میشه.
خیلی.
این هم یه مسئله. مسئله هشتم این که این فقیری که ما گفتیم حالا باید عادل باشه. این هم خیلی سوال میکنه. گفتن عدالت درشن، نمیخوام امام جماعت میخوام بسرش نماز بخونیم، میخوام بهش کمکی بکنیم، فقط گفتن علنیه وقتی ما نیده باشیم کاری که مثلا یه
فسق علنی
نده. مثلا طرف فقیر بوده بود، میتونست آدم روزه بگیره و یه ماه رمضان هم علنی میمده تو خیابون مثلا سیگار، مثلا تجاهر به روزه خاری میکرده، خب این فسق علنی داره به همچین فقیری. پس عدالت نمیخواد که حالا پسرش میخواد نماز بخونیم، فسق علنی، گناه علنی انجام نداده باشه. سوال هشتم این است که اینم مواظب باشیم. ببینید این که کسی بگه من فقیرم کافی نیست. کسی همینجور بیا من فقیر، ادعای فقر، چون اینم باز خیلی پیش میاد، مخصوصا تو بعضی از مناطق روز عید فطر خب خیلی ها پیدا میشن، آقا
من به من کمک کنید من فقیر.
اگر مطمئنی یقین داری که این فقیر بهش بده، و الا به صرف گفتن کفایت نمی کنی. سوال نهم این است که ما کی زکات فطر رو بپردازیم؟
کی زکات فطر واجب میشه؟
از کی میتونیم بپردازیم؟ بله ببینید، از شب عید فطر زکات فطر بر ما واجب میشه. شب عید فطر زکات فطر بر ما واجب. ما رو دو دسته هست، یا میخوام بریم نماز عید فطر، که خیلی هم میرن الحمدلله نماز عید فطر خیلی آباده
الحمدلله.
یه وقتی هم گفتیم خدا رو شکر آقای شهیدی، اگه الان از ما سوال بکنن، این کسی بوده تا 27 ماه رمضان هم روزه نگرفت، حال 28 بگیره نگیره، بگیره چه اشکال داره، در خانه خدا باز. 29 بگیر آقا تا 29 هم نگرفت، روز عید فطر میخواد بیاد نماز عید، بیاد یا نیاد؟ آقا چرا نیاد؟ اللهم اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو
و الرحمه
و الرحمه و اهل التقوا و المغفره. خدای اهل تقوا و مغفرت همین آدمی هم که آقا بذار بیاد، شاید این صف جماعت و نماز با شکوه عید فطر دل اینو تکون داد، چه میدونیم بیاد همینجا. خیلی تو عید فطر
خدا رو چلی بیاد در هم میخره مثلا. بله
همینجا وقتی اومد این اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه، اینو که شنید دل شکست، اشکش جاری شد. خیلی عجیبه تو این دعای نماز عید، یه فرازی رو من اشاره کنم با اذن شما، ببینید خیلی عجیبه. از خدا میخوایم آدم باید به کجا رسیده باشه تو ماه رمضان؟ به اینجا رسید که از خدا بخواد ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل
محمد.
در تمام اون خیراتی که محمد و آل محمد داخل شدن ما رو اونجا ببر.
اخرجنی چیکار
کجا باید رسیده باشی؟ اخرجنی من کل سو، از هر بدی که محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم دورن از اون دور. بنابراین حالا اگر کسی نماز عیدم روزم نیوم باشیم نماز عیدو الان زکات فطر، آقا ما اصلا روزه نگرفتیم، عیب نداره زکات فطر رو بدین. زکات فطر یه واجبه.
بدین یعنی واجبه.
واجبه کسی دیگه. روزه نگرفته، بله کسی اصلا روزه نگرفته، نماز نخونده، حالا زکات فطر یه واجب جداگانه است، حتما زکات فطر رو بپردازن.
یعنی زکات فطر بر همه واجب میشه، چه اونهایی که روزه گرفته باشن چه نگرفته باشن.
بله چه اونهایی که معاذالله اصلا نماز نخونن، حالا نماز عید میخوان نماز مستحب برن، عیب نداره نماز عیدو برن، زکات فطر رو بدن.
و باز هم زکات فطر ربطی به نماز عید فطر نداره. هم نداره، یه واجب جدایی.
بله واجب جدایی. البته از اون طرف در روایت هم داریم اونایی که روزه رو گرفتن شرط قبولی روزه هست و فرمودن که زامن سلامتی انسان هست، خیلی سفارش. البته نوعا الحمدلله مردم تو زکات فطر کوتاهی نمی‌کنه. پس حالا اگر کسی نماز عید فطر میخواد بخونه، قبل از نماز عید فطر زکات فطرشو یا بپردازد، یک اینو خوب عنایت کنن، یا بپردازد یا عجله نکن. بنا شد به ارهام بدیم دیگه.
بله.
اول گفتیم ارهام، این مبلغ زکات فطر رو کنار بگذار. آقا این تو این جیب بغلی زکات فطره چقدر شد؟ 15,000 تومان، 20,000 تومان، این تو این جیب بغلی بذار کنار، این جیب کنار بگذار، دیگه درش تصرف نکن،
دست بهش نزن.
نماز عیدتو بخون سر فرصت، هر وقت رفتی زودتر انشالله، بلکه زودتر به ارهام و خویشاوندانت
برسون.
پس این که میگن آقا نماز عید فطر قبل از نماز عید باید پرداخت کرد، بله
یا به دست فقیر برسونیم یا کنار بذاریم که درش تصرفی هم نکنیم.
دیگه هیچ تصرفی درش نکنیم. دیگه هیچ تصرفی درش نکنیم. من یادم وقتی از عزیزان میگفت که من زکات فطره، اینو دوستان خوب توجه داشته باشن، میگفت زکات فطره ایران نبودم، یه جای دیگه بودم، عرض کنم که گفت یورو به گردنم بود، یورو پردم بعد کنار گذاشته بودم، ولی وقتی اومدم ایران گفتم خب یورو که درد این فقیر نمیخوره که، تبدیلش بکنم پولش. خب این نواد تصرف میکرد، این تصرف خلاف. گفت پولشی دادم، مسئله شو بعدم پرسیدم، گفتم فایده نداره، باید دوباره بپردم.
آها همون یورو رو بعد بدی،
همون یورو رو بده. اون اگه خواست به شما بده، آقا یورو به درد من نمیخوره، شما برام تبدیل بکن.
آها در همین حدم اجازه تصرف نداره.
پس این پولو، این پولو شما قبل از نماز عید عجله نکنید، اول نشید، میخواد به نماز عید فطر التماس دعا، این مقدار زکات فطر کنار بگذارید، سر فرصت به فقیر مطمئن و مقدم بر همه ارهام و خویشاوندان بپردازید، تصرف نکنن. خب مسئله دهم این که فرمودن از محلشون هم جابجا نکنن. ببینید کسی مثلا تو فلان روستاست، زکات فطرش نبره یه شهر دیگری، تو فلان شهر نبره جای دیگه، جابجا نکنن. فقرای محل اگر تو اون فقیر محل هست، اون فقیر مقدم هست، فقرای محل مقدم هستن.
ارهام که اولویت دارن،
ارهام که اولویت دارن در همونجا، اونم حتی جابجا جابجاش معلوم نیست درست باشه، جابجا از محل به محل دیگه نبرن. اینم یه نکته. و نکته دیگر این که به یک فقیر هم گفتن کمتر از یک سا ندن. یک حالا بهتر از همه، من خیلی ساده بخوام عرض بکنم، به یه فقیر، آقا به یه فقیری که میخوای بدید دیگه زکات فطره مثلا خودتون رو 3 کیلو برنج خودتونه دیگه کمش نکنید،
اینو تقسیم نکنید مثلا
بین این حتما اون الزامیه که تقسیم دیگه چی میرسه، چون 3 کیلو برنج هم بخوای تقسیم بکنه دیگه. نکته دیگری که عرض میکنم مسئله 11ام این که ببینید خیلی ساده عرض کنم، زکات فطر رو البته این برای روشن شدن عرضم تو مسائل قبلم آمد، سرپرست خانواده به سرپرست خانواده میده، سرپرست خانواده به سرپرست خانم. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من سرپرست خانوادم، من برای خانومم و بچه هم و پدر مادر و هر کسی من باید بپردازم.
به
من
کی بپردازم؟
به سرپرست خانواده.
نمیتونی بری مثلا به بچه اون خانواده
اونم نمیشه، اونم به سرپرست خانواده باید بدم. سوال 12ام که پرسیدن، گفتن آقا مثلا حالا خدا ان شاء الله بعد از رو سلام علیه همه زندانیارم نجات بده. خیلی چنین خبرها همین روزا من خوندم که ما 15,000 زندانی بدهکار در جرائم غیر عمد داریم، یعنی برای مهریه و برای چک و نمیدونم این
دیه و
خیلی زیاد. فقط برای مهریه میگفتن 3,000 تا 3000 تومان بده کنه. حالا کسی زندانی هست، زندانی هست، خاله اینی که زندانی هستن اینا نانخور دولت حساب میشن؟ نه، پسر من دانشجوه، دختر من دانشجوه، اینا نانخور دولت حساب میشن؟ نه. سرباز، سرباز همه خورد و خوراکش با دولت دیگه، اینا نانخور دولت حساب میشن؟ نه. دولت از این پولا به کسی نمیده. نه. عرض کنم مسئله دیگری که مسئله 13 هم عرض بکنم این است که کسانی که زکات فطرشون رو میدن به مؤسسات، مثلا تو مساجد فرض کن کمیته امداد جمع میکنه، یا نه مؤسسات خیریه دیگه جمع میکنن،
صندوق هایی که میذارن،
احسن تو خب. اون مؤسسات خیریه یادشون باشه، اونا باید توجه داشته باشن، عزیزان عنایت داشته باشن. ببینید این باید، این دیگه نمیتونیم ما تبدیلش بکنیم، پولا رو جمع بکنیم، پول جمع بکنیم، زکات صندوق باز کردیم، مثلا دیدیم 5 میلیون پول شده، با این پول بردارن جهیزیه، مثلا آقا میخوام الان جهیزیه بخریم، جهیزیه بخریم. نه، این جهیزیه خریدن نیست. ببینید اینو باید توجه داشته باشن، یا گندم یا برنج یا خرما یا این اجناس رو خودشو بدیم به فقیر، یا ما پولشو بدیم به فقیر.
بری گاز بخری و کولر بخری و
اینا رو
بخری، این حرف
نگفتیم تو اون مثال، گفتیم شما میبینی این خانواده پنکه ندارن، خب فقیره، پنکه نداره فقیره، کولر نداره فقیره، اون کسی کولر نداره الان نمیتونه کولر بخره، نداره، آقا این فقیره دیگه، گرمایش سرمایش نداره، این فقیره، فرش نداره، این فقیره.
خب
شما نمیخواد فرش بشه، شما زحمت نکش،
شما تنگ پولو بدی به
پولشو بهش بده، خودش خودش هر کاری میتونه فرش بخره، میتونه فقیره دیگه، بله میتونه فقیره دیگه، اون خودش با خودش هست. بنابراین مؤسساتم تبدیل نکنن. اینم یه مسئله. مسئله 13ام اینم خیلی مهمه. اگر فطره انسان بر کسی واجب شد، آقا فطره من فرض بفرمایید مثلا حالا یه خانمی میگه، یه خانمی فطرهش بر شوهرش، ولی میگه شوهرم اهل این حرفا نیست، هر سال ما بهش میرسیم میگه بابا اقلا این زکات فطره ما رو بده، میگه من اعتقاد ندارم. اگر فطره انسان بر کسی واجب شد او نداد، بر من تکلیفی نیست.
خیلی نگرانن.
آره بر من تکلیفی نداره. و حتی اگر اون این خانم گفت من خودم میخوام بدم، الان میرم مسجد، مگه چیه؟ 3 کیلو گندم، پول 3 کیلو گندم میخوام بدم، خودم بدم. خب بده، شما اشکال نداره، ثواب داره، ولی از گردن شوهرتون
ساقط
نمیشه. یعنی اگر کسی که زکات فطرش بر او واجب نیست، این خانم بر خودش واجب نیست، بر شوهرش واجبه، ان شاء الله نداشته باشیم، تو زکات فطر نداریم الحمدلله، آقای شهیدی خدا رو شکر تو زکات فطر تقریبا همه زکات فطر رو میدن،
هم مقیدن در
و نماز عید هم الحمدلله همه نماز، خدا رو شکر ان شاء الله همیشه نماز عید باشه،
انشاءالله.
همیشه زکات فطره باشه، خدا رو شکر. ولی اگر احیانا شوهر شما نمیپردازه، شما بپردازی، باز از گردن شوهرتون ساقط نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون،
این 14 تا زکات فطره.
خیلی خوب، مسائل جامع و کاملی هم بود، ان شاء الله دوستان رعایت بکنن، حاجای حسینی و همه ما را هم دعا بکنند انشاءالله. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشاءالله برگردیم اشاره قرآنی این جزء رو بشنویم و ادامه فرمایشات حاجای حسینی، ببینیم که چه احکام دیگه رو در آستانه عید سعید فطر و در این جلسه پایانی احکاممون دارن توصیه میکنند. خیلی خوب، امروز دوستان عزیزمون صفحه 529 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنن، از جزء 27 آیات 7 تا 27 سوره مبارکه قمر. انشالله برمیگردیم و میدونید که بعد از ماه مبارک رمضان هم انشالله اون نهضت فراگیر خواندن روزانه یک صفحه قرآن کریم رو در همه جای میهن پهناور اسلامیمون انشالله داشته باشیم، تا زندگیمون و خونه هامون و لحظاتمون منبر به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجه هم از خدای متعال مسئلت میکنم و از خدا میخوام که انشاءالله قدر داشته هامون رو که تونستیم ذره ذره در ماه مبارک رمضان اونها رو داشته باشیم برای خودمون باشه و اون حس و حال بسیار بسیار زیبا و دلانگیز رو انشالله خدا کمک بکنه حضرات معصومین هم عنایتی بکنن بتونیم در بعد از ماه مبارک رمضان هم همون حال هوا رو داشته باشیم و انشالله اون رو استمرار بدیم. حاجای حسینی عزیزمون از اشاره قرآنی این جزء برای ما میگن و بعد انشالله وارد نکات پایانی فرمایشات ایشون بشیم. خدمت شما هستیم و اشاره قرآنی بشنویم.
در همین صفحه این آیه رو تلاوت کردیم انا ارسلنا راجع به قوم عاد هست کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر ما عذاب خودمون رو بر قوم عاد در روزی نازل کردیم که روز نحسی بود پس ما روز نحس داریم بله شب مبارک روز مبارک داریم
بله
ولی نحسیش به ما برمیگرده
تا تعریف ما از اون نحسی
الان ببین شبهای قدر رو پشت سر گذاشتیم انا انزلناه فی لیلت القدر خداوند شب قدر رو در یه جا دیگه نام میبره انا انزلناه فی لیلت
المبارک
بله شب قدر شب مبارک و روزی که مردم کاری کنن که مستحق عذاب الهی باشن اون روز روز نحس
یعنی رفتار ماست که اون روز رو مبارک میکنه یا نحس میکنه
سعی کنیم نحسی رو به چیز دیگه برنگردونیم روز خدا نحس نمیشه این ماییم که کاری میکنیم ببینید کذبت عادون خدا وقتی میخواد بگه ما بر قوم عاد عذاب نازل کردیم میگه عذاب در روز نحس نازل شد نحسی به اون روزیست که ما کاری بکنیم و مبارکش هم همینطور الان ماه رمضان چه ما مبارکیم شب قدر شب مبارک پس اگر ما از روزها و شبها خوب استفاده کردیم میشه مبارک.
خدا عید همون فرموش از تعمیر که کل یوم لا یصلا فی فهو عید
و الا نحس میشه همش میشه نحس. الان ببینید عدد 13 رو که ما متاسفانه نحس میدونیم کی جرأت داره بگه 13 نحس؟ من از ازشون سوال میکنم ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه همه بلدن چه روزی؟
13 رجب. به 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 بله خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی. خیلی روزای خوبی رو ما داشتیم در کنار شما و در محضرتون و همینطور محضر عزیزان دلمون، بیننده ها و شنونده های ناظرینمون، با احکام نکاتی اگر باقی مونده در آستانه عید سعید فطر و از احکامی که این مدت راجع بهش صحبت کردیم بفرمایید و بشنوید.
بله، من فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم. ببینید دیگه ماه رمضان دیگه به آخر داره میرسه ان شاء الله عزیزان. اون کفارات رو هم دیگه الان تو ماه رمضان داره تمام میشه. این چند 26 روزه کفاراتی که مثلا کسی خانمایی که شیرده بودن بچه شیر میدادن، باردار بودن، خب الان کفارات این روزا آمد به گردنشون دیگه. یا احیانا کسانی که مریض بودن نتونستن بگیرن و دیگه هم نمیتونن بگیرن، این برای حالا اونایی که کفاره دارن، اون کفارات رو خیلی خوبه این آخر ماه رمضان کفارات
رو بری کنن.
آره بپردازن زکات فطر هم که من اشاره کردم عرض کردم بعید میدونم، ولی در این حال الان فخت پاکیه، فصل پاکیه، دلها آماده شده. باور کنید ماه رمضان پذیرش ها چند برابر میشه. بنابراین برای زکات فطر رو که حالا حتما میپردازن، حتی من میخوام میگم بالاتر، حالا که پاک شدیم زکات دیگری به گردنمون هست، خمسی به گردنمون هست، توی این نورانیت دل انشالله تمام این واجبات مالیمون رو انشالله پرداخت بکنیم. انشالله. یه مسئله دیگه، من دیگه آخرین مسئله باشه که اشاره کنم، این است که نگفتیم قبلا یکی از چیزایی که ما باید حواسمون باشه و بپردازیم رد مظالم.
بله.
الان اونم وقت خوبیه، الان فرصت خوبی هست. قبلا گفتیم رد مظالم، قبلا معنا کردیم مظالم عباد، گفتیم به این معنا. مثلا شما فرض بفرمایید یه وقتی یه معامله با کسی کردید، پول اضافه گرفتید، حالا طرفم نیستش، طرفو نمیشناسید، یه راننده تاکسی کرایه می‌خواستید بدید، یادت رفته کرایه بهش ندادی، یا آقای راننده شما اضافه گرفتی، طرفو دیگه نمیشناسی، بچه بودیم زدیم یه شیشه همسر رو شکستیم، خب حالا که مکلف شدیم تکلیف داریم دیگه، آقا جوانی بوده جاهلی بوده تند رفتیم زدیم آینه ماشین بغل رو شکستیم و بعدم به رو خودمون نیبردیم رفتیم. تو صورت کسی زدیم، معلم بودیم چه میدونم تو کوچه سر محله از همه بزرگ چی بودیم، زدیم آقا برادر بزرگتری بودیم، به عرض کنم که
بزن بهادری بودیم
و طرف رو نمیشنسیم. الان بچه های محل و هر کجای عالم اینا همه
حقی رو ضایع کردیم، صاحب حق رو
نمیشنسیم. و از این بالاتر برای پدر مادرامون، برای گذشتگانمون، اینقدر آقای شریعتی باور کن اینقدر ما الان خودمون چقدر حواسمون نیست، غافلیم. پدر مادرامون همینجور بودن دیگه.
آها، یعنی از طرف اونا رد مظالم،
از طرف اونا رد مظالم بدیم، برای خودمون رد مظالم بدیم، این خیلی کار پسندیده است.
چقدر بدیم آقا؟
ببینید اگر اول من عرض بکنم، اگر این وقت طلبکار رو میشناسیم باید بریم به خودش بدیم.
اگه خودش از دنیا رفته باشه،
اگر خودش از دنیا رفته وارثش، بریم وارثشو بدیم. من تازگی خبری خوندم خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود. یه معلمی نوشته بودن که متوجه این مسئله شده، گفت خب من دانش آموزامو زدم. خب زده صورت دانش آموز سرخ شده باشه
دیگه
باید بده دیگه. راه افتاده رفته آمار اینا رو پیدا کرده، اینا میره کجا؟ مثلا 30 سال پیش دانش آموزش بودن آمار. بله کار درست همینه. بله. کار درست همینه، رفته آمار اینا رو پیدا کرده یکی یکی. البته میدید معلم وقتی میره پیش دانش آموز یه اختیار دارید، واقعا دل میبخشید که هیچ. الان ای حالن اگر از دنیا رفتن باید رفت سراغ وارثشون، اگر خودشون هستن سراغ از خودشون. و چیزی که هست در مبالغ کم، حالا وقت شما میخواید 10,000 تومان 50,000 تومان این 100,000 این چیزا بدید اینا رو مقدار، اما اگر مبلغ کم زیاد شد اون گفتن اجازه مجتهد میخواد، مثل سهم سادات، به دلیل اینکه حالا مجتهدین اشراف بیشتری دارن. به عرض کنم که اولا شما داری برای فقیر، برای یک کسی میدید که الان پیداش نکردید، شما چجوری میخواید بدید؟ شما به یک کسی حق، یک کسی از شما حقی طلب داره پیداش نمیکنی، شما چجوری میخواید از طرفش بفقید؟ باید یه اجازه داشته باشی
که بتونی تصرف.
پس بنابراین اگر مبالغ کم اشکال نداره، اگر مبالغ زیاد هست عرض کنم که از با اجزه مجتهد باشه.
نیازی هم نیست بگیم باعث رد مظالم حقی کذایه شده.
از تذکرهای خیلی مهم اینه، ما بارها گفتیم شما وقتی میخواید به فقیر رد مظالم بدید یا همین زکات فطر اینا فرقی نداره، لازم نیست بهش بگیدی. وقت نگفتیم طرف حالا رد مظالم داد، میگه نه نصف خوشم بده من دوباره بده من.
نیت نکرد.
آره من نیت بکنم میخوام. بابا نیت نمیخواد، رد اینجوری نمیخواد. هر جوری فقیرم الان معنا کردیم به همین شکلی که الان گفتیم در فقیر. و نکته مهمی که این خیلی خوبه توجهش، خیلی خیلی خوبه، من تقاضا میکنم ازن عنایت کنم. ببینید الان ما هر روز داریم صدقه میدیم، خیلی صدقه روزانه میدن، هر روز صدقه میذارن کنار. همه این صدقات روزانه، من شما صدقه نمیدید، صدقه که میخواید بدید،
بله،
همین صدقاتتون رو نیت کنید، بگید خدا ما که نمیدید. اگر واقعا به کسی بدهکار هستیم اینا باشه بابت رد مزار، مشکل نداره. شما مایید 10,000 تومان 20,000 تومان 50,000 تومان صدقاتون جمع میشه میخواید بدید به فقیر، همین رو نیت کن بدید رد مزار. اگر واقعا مظالمی بدهکار باشی این بابت او حساب میشه،
اگرم نباشی
که نبودی که همین صدقات معمولیتون هست. و مطلب دیگری که تقاضا میکنم، چون حالا در آستانه عید فطر هستیم، آقایون به خانوماشون بگن خانم محترم اگه شما فکر میکنی مظالم بگردن هست به من بفرمایید، من از سر شما بپردازم. این خانوما یه ما زحمت کشیدن، سحری بر شما درست کردن، افطار باشه، اولا که یه کادو براشون بگیرن. آقا شریعتی هم یادش نره آخر ماه
یه جور قدردانی در
واقعا جدی عرض میکنم، بله. که واقعا صادقانه عرض میکنم، ببینید یک ماه خانوما سحر شما میخوابین دم سحری بیدارتون میکنن تا شما سر سحری،
بله،
سفره سحر، این خانم چقدر باید مواظب غذا باشه، افطار خسته دم افطار شما استراحت میکنین، اول اذان میگن بفرم سر سفره افطار.
حاجی اگه بچه کوچیکی هم داشته باشی که سحری و صبحانه و نهار و افطار خیلی، و شام
خیلی سخت، خیلی لذا حتما یه کادوی تجلیلی تقدیری از همسرا داشته باشید. و اضافه بر این بگید اگر شما مظالمی بدهکارید برای خانوماتون بپردازید. اینم مسئله دیگه. مسئله آخری که من عرض بکنم این است که گاهی سوال میکنن که آقا در غیبت مثلا کسی غیبت کردیم ما، حالا پیداش نمیکنیم، حالا حلالیت، اولا میدونم تو حلالیت رفتن به طرف گفتن لازم نیست، مخصوصا اگر یه وقت خدای نکرده آره یه وقت شری به پا بشه لازم نیست ما بریم بگیم. ولی حالا گفتن آقا ما غیبت کسی رو کردیم براش رد مظالم بدیم، چه اشکال داره؟ صدقه بدید، دعا بخونید، قرآن بخونید، کار خیر انجام بدید به نیت همه کسانی که به گردن ما حق دارن، هیچ مانعی نداره. عرض کنم که وقتی این قصه رو گفتم، جمله رو بگم و بحث رو تمام بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه، یادم هست ایشون یه سفری در روز عرفه، سحر و مقدس عرفه، ازشون تقاضا کردن شما سخنرانی کنید، حال نداشت پیرمرد، یه 5-7 دقیقه صحبت کرد. از جمله مطالبی که ایشون گفتن این بود، فرمودن من این سفر حج که اومدم غیر از طواف واجب هیچ طوافی نتونستم بکنم، توانایی نداشت، فقط یه طواف کردم. گفتم خدایا این ثوابش امانت باشه، قیامت اگر کسی جلو منو گرفت و من یادم رفته بود تو دنیا حقشو بدم، غفلت کردم، این ثوابشو بزنم برای اون. حالا اینم میشه آدم نماز بخونه، دعا بخونه، صدقه بده، رد مظالم بده، مخصوصا باز میگم برای پدر مادر یادمون نره، عزیزانی که از دست دادیم، مطمئن نمیخوام بگم مطمئن، ولی قاعدتا اونا مثل ما همین مظالم بدهکار هستن.
بسیار خوب، این بزرگترین خدمت ماست.
یه وقتی یا توماشو گفتیم خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه که این کتاب فضیلت های فراموش شده شرح حال ایشونه، ایشون تمام ارث پدرش رو، خیلی ارث سنگینی بوده، پدرش کشاورزی داشته، ادامه تمام ارثی که بهش رسیده ارث سهم خودش رو، اول به خواهرش گفته شما سهمتو بردار، سهم خودش رو تمام گفته نمیخوام، من نمیخوام، فقط میخوام بذارم برای خمس پدر، زکات پدر، رد مظالم. خوبش پدرش هم اهل اینا بوده ها، ولی گفته شاید پدرم غفلت کرده و خمسی بدهکار بوده، پدرم غفلت کرده زکات بدهکار بوده، پدرم غفلت کرده مالی از کسی پیشش بوده نداده، تمام شوخی نیست، ما که تمام ارث پدر برای خمس، زکات و مظالم پدر همه رو، چون ضرر نداره که، شما حالا اگه پدرتم بدهکار نبوده خب صدقه حساب میشه،
بله.
زکات به کی میدی؟ به فقرا میدی، خمس رو به کی میدی؟ یا سادات فقیر میدی یا خرج دینی؟ اینا جای دوری نریختی شما. اگر پدرت بدهکار، مخصوصا خواهش میکنم مظالم برای پدر مادرها، برای خانوماتون، برای بچه‌هاتون، بچه‌های ما گاهی غفلت کردن،
بله،
جوونن، بله، جوونم غفلت کردم توجه ندارم، هم برای خودمون، هم برای مرده هامون، هم برای زنده هامون، هم برای خانمامون، هم برای اولادامون، هم کفارات و هم زکات فطر دیگه همه رو بدین دیگه.
یه جور هدیه است که بار همه رو سبک می‌کنه.
آره دیگه پاک کنین جیبارو، کارتا رو خالی کنین که ماه رمضان تمام شه دیگه هیچی توش نباشه.
خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه، ان شاء الله به همه زندگی ها برکت بده خداوند متعال. آقای حسینی، فردا یک اتفاق خیلی بزرگ قراره بیفته، بعد از یک ماه تقریبا روزداری و مهمان این سفره با عظمت خداوند بزرگ بودن، حالا مردم با دلهای پاک میرن و برای رهایی مردم فلسطین، لبنان، غزه دعا میکنن. فردا روز بزرگ قدس هست، انشاءالله وعده هممون در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و راهپیمایی عظیم و با شکوه روز قدس که حاجای حسینی هم الان دعا بکنن انشاءالله برای رهایی از شر صهیونیستا و اسرائیل قاسب و همه ما هم آمین بگیم. آقای
شهیدی میدونید این دیگه واقعش عرض میکنم، این دیگه کمترین کاریست که ما میتونیم انجام بدیم. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، یکی از زیباترین یادگارهای امام جمعه آخر ماه رمضان و روز قدسه. شکرانه این امنیتی که ما داریم، الحمدلله. حالا ما دیگه حداقل خدمتی که ما میتونیم بکنیم، این کاری که از دست ما برمیاد، خیلی امام حساب شده انتخاب کردن جمعه آخر ماه رمضان، این دیگه حداقل کاری است که ما از مردم مظلوم فلسطین حمایت بکنیم. با امیدواریم خدا به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه اونایی که با آرمان فلسطین خیانت میکنن، خداوند ذلیل و نابودشون رو بگیره
و شرشون رو به خودشون برگردونه ان شاء الله. حاج حسینی خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از همراهی دوستان عزیزمون. ما شنبه هم ان شاء الله با حضور حاجای آبدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، بهترین ها نصیبتون بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجای حسینی.
اللهم كن لولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.